أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این الرابع رو توضیح دادیم، لذا بذارید عبارت ها رو بخونیم. خب اون تفسیر چهارمی که ارائه میکنن که تفسیر مورد نظر خودشون هست، اون بحث قوت الاحتمال و قوت المحتمل و این که به چه جهتی اینها جعل شده. الرابع ما حققناه فی الجزء السابق، در جزء اول از حلقه ثالثه میفهمن من تحقیق کردیم و بیان کردیم. من ان الاصل العملی حکم ظاهری لوحظت فیه اهمیت المحتمل عند التزاحم بین الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ تشریعی عند الاختلاف و الاشتباه. اصل عملی یا ظاهری است که در اون ملاحظه شده است اهمیت محتمل، ای اهمیت الحکم المنکشف. منکشف مهم است، محتمل منظور همون حکم منکشف است. خب اگر مثلا امر دائل شود میان دو تا محتمل، دو تا حکم، یکی اباحه یکی حرمت، اصل اباحت میگه، اصل اباحه میگه اون اباحه رو مقدم بدار، کاری با خود اون مطلب ندارد، اون حکم براش مهمه، اون محتمل براش مهمه، میگه اینو مقدم بدار، اینو مقدم بدار. در اینجا احتمال باید اباحه باید مقدم بشه. میگیم آیا درصد احتمال اباحه قوی تره؟ یعنی میگه نه اصلا من با درصد احتمالش کار ندارم، من با درجه احتمال کاشفیتش کاری ندارم. این نیست که اصالت الاباحه کاشفیتش بیشتره و قوی تره، نه خیر، خود اباحه فی حد نفسها برای مولای امر پر اهمیتی است. مثلا در اون موارد، البته در موارد اصالت الاباحه جاری میشه، در اون موارد مولا براش اهمیت بیشتری داشته است. خب اینا اینجور دیدگاه ها میدارید همه مبتنی بر یک دیدگاه کلان کلامی هست. اون مولایی که ما قائلیم، مشرع و شارعی که قائلیم، اون کسی است که عقل کل، علم کل، همه چیز عالم رو میداند، من از صدر الاستاقه، من ظهور الاسلام الى یوم القیامه، همه چیز رو میداند، میبیند. با این نگاه ما بهش نگاه میکنیم، یه قانونگذار معمولی نیست، نه، او با این نگاه به همه امور عالم نگاه کرده مثلا، و بعد به این نتیجه رسیده در این مواردی که امر کرده اصالت الاباحه جاری کنیم، اینجور موارد مواردی بوده که خود اباحه مهمتر بوده، لذا گفته اصالت الاباحه در اینجور موارد جاری کنیم. چرا؟ چون یه اباحه هایی در اینجا وجود داشته که اونا مهم بوده که مورد توجه قرار بگیرن. خب اهمیت محتمل ملاحظه میشه وقتی که تزاحم پیش میاد میان ملاکات واقعیه در مقام حفظ تشریعی در رختی اختلاف اشتباه پیش میاد. حالا الان یه بحثی نمیخوام واردش بشم، یه خورده طول میکشه و در جای خودش به اجمال گفتیم، باز در جای خودش به اجمال خواهیم گفت شاید به تفصیل. و اون که تزاحم سه تا اصطلاح دارد، حالا اگر خواستید یادداشت بفرمایید، انواع تزاحم: یک، التزاحم الملاکی، التزاحم الملاکی بهش التزاحم الاخوندی هم میگن، مال اخوند خراسانیه، التزاحم الاخوندی، بله، التزاحم الملاکی که عرض کردم بهش التزاحم الاخوندی میگن. به اجمال بدانید این همون تعارضه، سرآخر این تزاحم از تعارض سر در میارد که در باب تعارض ما از این تیپ تزاحم طبق اصطلاح آخوند بحث میکنیم. دو، التزاحم الامتثالی، التزاحم الامتثالی اصطلاحا بهش التزاحم المرزایی هم میگن، او میرزای نایمی، التزاحم المرزایی نسبتا الى کاشفهی مثلا. سه، التزاحم الحفظی، این التزاحم الحفظی نظری شهید صدره، نظری شهید صدره. در حقیقت سه جور تزاحم مصطلح شده. البته آنچه که بیشتر الان در زمان ما معروف هست و مشهور هست و شناخته شده است همون تزاحم میرزایی است، تزاحم میرزایی نایی نیست. اون تزاحم آخوندی رو بهش میگن تعارض اصطلاحا. شهید صدر بحثی هم هست اون تزاحم حفظی مطرح کردن. خب این به اجمال گذشته، بعدا هم حالا باید بحث میکنیم، بذارید الان بذارید معطل این نشیم، در جای خودش باز بگیم. میشود هم حالا جدا هی تکرار کرد، اما گمان میکنم که رچی میخوره عبارات رو بهترش. بینما لوحظت فی ادلت الحجیه الاهمیه الناشعت من قوت الاحتمال محضن، در حالتی که ملاحظه شده است در ادله حجیت، منظور ادله حجیت اماره است، در ادله حجیت اماره، سلام علیکم حاج محسن، در ادله حجیت اماره منظور هستش. حالا عبارت های آقای صدر این چجوری است؟ حالا نکته بماند بعد میگم. عرض مسئلتون که بینما لوحظت فی ادله الحجیه الاهمیت الناشئه من قوت الاحتمال بنسبه و درجه الانکشاف، قوت الاحتمال هم درجه الانکشافه، به چه میزان کشف می شود. این ان شاء الله شما هم کتاب حلقه اینه ما لوحظت فی ادله الحجیه الاهمیت الناشئه من قوت الاحتمال که همون درجه انکشاف باشد. محضن به نحو محض این ملاحظه میشه. پس چی میشه؟ میشه ول امارت تکشف عن المدلول المطابقی ول التزامیه معا. این نتیجه منطقی اینه، نتیجه منطقی اینه، نتیجه منطقی این که در ادله حجیت اماره قوت الاحتمال لحاظ شده است این هست که او هم در مدلول مطابقیش حجت باشد هم در مدلول التزامیش. این میگوید که خب مرحوم میرزا بنده خدا چی میگفت مگر؟ اونم میگفت جعل طریقیت و کاشفیت شده است، پس اونم نظر به کاشفیت داشت. نه، مرحوم میرزا درست از کاشفیت سخن میگفت و از تتمیم کاشفیت و تکمیل کاشفیت سخن، الا انه یه مشکلی داشت و اون که مرحوم میرزا میامد و حجیت مثبتات را منوط میدانست و دائر مدار میدانست به علم، و حالا میخواست یه جوری اماره رو به علم تبدیل بکنه خب تا بشه اون حجت. آقای صد میگن نه، این دائر مدار علم نیست، دائر مدار کاشفیت، دائر مدار کاشفیته. یعنی اگر ما علم داشته باشیم، یقین داشته باشیم، بچش ببینیم که زید زیر باران ایستاده، چطور لوازم عقلیش که خیس شدن زید هم هست، اینم حجته. اگر خبر واحد ثقه هم بیاد ما خبر بدهد که زید زیر بارانه، لازمه عقلی این که زید خیس شده باشه هم این حجته. چرا؟ نکته مشترک در هر دو اینها علم نیست، کاشفیت. کاشفیت اگر شما دائر مدار علم دانستی، اون علم علم وجدانیه، اون علم علم وجدانیه، آنچه چون ما با حجیت سر و کار داریم، امر واقعیه، حجیت امر واقعی است، ما با حجیت سر و کار داریم. خب این اگر شما علم دانستی، اون علم وجدانی است، و حیث اینکه این علم وجدانی نیست، خبر به من دادن، خبر که علم وجدانی نمیارد، که ظن 80% میارن فقط من چرتم، حیث اینکه این نیست، چون شما میخواهید حجیت مثبتات و حجیت لوازم عقلیه رو، این رو دائر مدار علم بدانید، لذا مثبتات اماره حجت نمیتونه بشه. لكن با این بیانی که آقای صدر میگن نخیر، ما اصلا چیکار به علم، این دائر مدار کاشفیت، دائر مدار کاشفیت، حیث اینکه کاشفیت هست، مثبتات او هم چی حجته، و همین مقدار عرشان خطون که کفایت میکنه. میفرماید که وقد عرفنا سابقا ان هذه النکته تفی به تفسیر ما تتمیز به الاماره عن الاصل. این ان هذه النکته هیلتی اضافه کنید که این حالت حسش هم مشخص بشه. ان هذه النکته هیلتی تفی به تفسیر ما تتمیز به الاماره على الاصل یا عن الاصل، ما شما عن الاصل یا عن الاصل دارد؟ عن الاصل میگن، اینطور میگن عن الاصل یا عن الاصل، بالاخره شو عرب بود بر تقدیر عرض هم که خیف تفسیر ما تتمیز بهی الامارت على الاصل من حجیت مثبتاتها، این که اماره حجیت دارد، مثبتاتش مثبتاتها های شما به اماره حجیت دارد، و عدم حجیت مثبتات الاصول عملیه، اما مثبتات اصول عملیه حجیتی ندارند. چرا؟ برای اینکه ملاک حجت اماره قوت الاحتمال و کاشفیت از واقع است و او میخواد واقع رو کشف کنه. خب به همین نسبت کشف میکند از مدلول التزامی، یعنی به همون میزانی که کشف میکند از مدلول مطابقی، به همون میزان کشف میکند از مدلول التزامی. اما اصل عملی اصلا کاشفیت درش لحاظ نشده، کاشفیت درش لحاظ نشده، لذا او کاشفیتی از واقع ندارد، چه در مدلول مطابقی و چه در مدلول التزامی. خیلی خوب، الاصول العملیه الشرعیه والعقلیه. در اینجا میخوان انقسام و تقسیم اصول عملیه رو به شرعیه و عقلیه بیان بکنن. ابتداعا اصول عملیه شرعیه میفرمان، اصول عملیه شرعیه اون احکام شرعیه، احکام ظاهریه شرعیه هستند که در اونها اهمیت محتمل مورد توجه شده است. هم که الان بالا اشاره کردم تعبیری که به کار میبرن دقیقه، ایشون میگن اصول عملیه شرعیه احکام ظاهریه هستن، احکام شرعیه ظاهریه هستن، اینا احکام. خب چرا؟ چون شارع آمده است اینجا دخالت کرده و شارع مقدس اینا رو بر ما حجت قرار داده. اما اصول عملیه عقلیه، نه، اصول عملیه عقلیه شارع نیامده این کار را انجام بده، بلکه عقل ماست که آمده با همون مدرکاتی که دارد، با ادراک عقل عملی کشف کرده است که در این مورد باید چه کار انجام بده، انسان موظف است به چه کاری. حکم شرعی در کار نیست، حکم شرعی در کار نیست. بس ملازمه رو بذارید کنار، حالت آقای صدقی اصلا ملازمه رو قبول نکردن، شهید صدقی اصلا ملازمه رو قبول نکردن بین حکم عقل و حکم شرع. اما اصلا بحث ملازمه رو فعلا ما کاری بشه نداریم، این عقل است. و گفتیم حکم عقل هم که میگن در واقع هم ادراک عقله، معنیش اینه دیگه، وقتی میگن العقل یحکم یعنی العقل یدرک، حکم عقل یعنی ادراک عقل. این عقل است که میاد درک میکند که این کار رو من الان لازم انجام بدم یا لازم نیست انجام بدم. شهید صدر میگن ما در اصول عملیه عقلیه با احکام در حقیقت مواجه نیستیم، گرچه ما با تقلید اینم احکام میگیم، اما در حقیقت احکام نیست، در حقیقت این احکام شرعیه نیستش، فقط وظایف عملیه، فقط وظیفه عملی است. به من میگه عملا تو موظف این کار بکن. حالا از کجا این رو میفهمه؟ میگه آقا تمام دعوا بر سر سعه وزیق دایره مولویت مولاست. خب عقل عملی درک میکند، عقل انسان درک میکند که مولا حق اطاعت برگردن ما دارد، حق و پایه دارد، مولا مولا حق اطاعت و حق اطاعت برگردن عبد دارد. و این درکش هم یک درک قطعیه، قطعا این رو میفهمه، قطعا این رو میفهمه. خب یه کس شاگردان شهید صد وقتی میگو شهید صد درس حق و طاعه رو مطرح میگه، از حق و طاعه گفت بعد از درس من با یک هیجانی رفتم بهشون گفتم که برهان شما چیه برای این مطلب که میگید حق و طاعه؟ شو گفت لا برهان علیه، برهانی نیست. خیلی خلا گفتم یخ کردی با یه هیجان، مثلا چه برهان بود؟ برهانی داشت وجدانی، وجدانی. کما اینکه مسلک مقابل که قبح قابل بیان بشه اونم وجدانی است، میاد ما عقل رو اینطور می‌فهمه، شما نمی‌فهمید مشکل از عقل خودتونه، ما اینطور می‌فهمیم. عرض حضرتتون که به هر حال مرحوم اسد میگن که عقل درک می‌کنند که مولا قطعاً، یعنی به درکش هم قطعی است، حکمش قطعی است، قطعاً عقل می‌فهمد که مولا یه حق اطاعتی به گردن ما دارد. خب حالا در این مورد خاص من میخوام ببینم الان در این مورد خاصم حق الطاعه مولا هست یا نه. مثلا من قطع به حکم شرعی ندارم، ظن به حکم شرعی دارم، یا حتی احتمال به حکم شرعی دارم. از قبل قطع داشتم که در همه جا حق الطاعه مولا هست. حالا در این مورد خاص میخوام ببینم در اینجا هم حق الطاعه هست یا نه. احتمال میدم اینجا نباشه، میگم نه احتمالا اینجا مولا حق الطاعه ندارد، حق الطاعه مولا اینجا یقین من نشسته. میفرماین این احتمال نمیتوند در مقابل اون قطع بیسته. شما قطع داری حق الطاعه هست، پس اشتغال یقینیه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یقین داری قطع داری که ذمه شما مشغول است به حق الطاعه مولا، برای اینکه بخواد این برداشته میشوند یه قطعی باید بیاد، یه قطعی باید بیاد. اون قطع اگر آمد با اون قطع میتوانی یقین کنی که در این مورد خاص حق الطاعه مولا نیست. خب پس بنابر مسلک حق الطاعه مسلک خیلی وسیع میشه، خیلی گسترده میشه دیگه، ما محدود نمیشیم به مقطوعات. اگر جای علم و قطع داشتم به این که مثلا فرض کنم حکم شرعی چیست، نه، حتی اگر احتمالم میدم که حکم شرعی اینجا وجود داشته باشد الزامی باشد، احتمال میدم نکنه وجودی باشد، نکنه حرمتی باشد، حتی اگر احتمال هم بدهم اینجا توقف بکنم، نمیتونم به صرف اینکه احتمال بدم شد نباشه کوتاهی کنم، نه، چون اصل حق الطاعه، اصل حق الطاعه در همه مواردی که احتمال تکلیف برود فضلا عن الظن والقطع در اینجاها میگوید شما محکوم هستی به رعایت حق مولا. در مقابل این مسلک قبح عقاب بلا بیانه. مسلک قبح عقاب بلا بیان، بیان یعنی قطع، میگوید آقا قوی هست بر مولا در جایی که شما قطع نداری و یقین نداری شما رو عقاب بکنه. در حقیقت مسلک قبح عقاب بلا بیان شهید صد میگه آیون شما به من دعوا ندارید، من رو نمیکوبید، شما در مقابل مولا ایستادید، شما آمدید دارید حق الطاعه مولا رو محدود میکنید. من چیکار دارید میکنید؟ حق الطاعه مولا رو دارید محدود میکنید، حق اطاعت مولا و حق الطاعه مولا رو دارید محدود میکنید، اینقدر تنگش میکنید، کمش میکنید فقط به دایره مقطوعات. الاحکام المقطوعه میشن محدوده حق الطاعه مولا، ماورای اون در احکامی که ما بهشون قطع نداریم مولا هیچ حق اطاعتی ندارد، هیچ حق اطاعتی ندارد. پس در حقیقت تمام کلام برمیگرد به همین سعه و زیغ حق اطاعت مولا در احکام بفرمایید در اصول عملیه عقلیه. میفرمایند و تنقسم فعل اصول العملیه الى شرعیه و عقلیه. اصول عملیه تقسیم میشن به شرعی و عقلی. فالشرعیه هی ما کنا نقصده آنفا. ها یه چیزی من اینجا بگم، تو درس دیروز اونجا بود که در جواب به قول ثالث، در جواب به تفسیر ثالث بود که هادا مضافا الى کونه اتفاقی یا اضافه کنید ولیس دائمی یا ولیس دائمی یا. من به شک افتادم که این اتفاقی رو من درست معنا کردم یا نه، چون آخر وقت بود، آخر وقت تونتون داره میگه و میره اصلا گاهی اوقات سبق لسان میشه، نمیدونم. حالا اگه با این ولیس دائمی یا این درست میشه، این اتفاقی در مقابل دائمی است، اتفاقی در مقابل دائمی است. بعد اون حالت خلافش رو فقط یتفق حالت خلافش که اتفاقا اینطور نشده است ولیس دائمی. خیلی خوب بگذاریم. میفرمایند ما کنا نقصده آنفا، همینی که اخیرا ما داشتیم رو قصد میکردیم که وظائفی که شارع مقدس اونها رو برای مکلفی که جاهل است به حکم واقعی تعیین کرده، منتها به ملاک اهمیت المحتمل. مثل چی؟ مثل اصالت الحل. مثل چی؟ مثل اصالت البراءه، البراءه الشرعیه. با البراءه الشرعیه آیست که براءه عقلیه قبول نداره، میگه فقط براءه شرعیه ما داریم. مثل اینجور موارد. خب و مردها الى احکام ظاهریه شرعیه، بازگشت اینها به احکام ظاهریه شرعی است که نشأت من ملاحظه اهمیت المحتمل، اینا ناشی شدن از ملاحظه اهمیت محتمل، محتمل مهم بوده ولی اینکه احتمالم ضعیف باشه. شارع میخواسته ما در یک رخصتی باشیم، در یک آزادی باشیم، این مد نظر بوده. خب تنقسم الاصول العملیه الى شرعیه و عقلیه. فالشرعیه هی، حالا ببینیم والعقلیه، والعقلیه چطور؟ اونجا گفت فالشرعیه اینا یه احکام هستن، اینجا نه، میگه وظائف و عملیه عقلیه، وظائف و عملیه عقلیه، یه وظائف عملی هستن، وظائف و عملیت عقلیه. خب بازگشتش به کجاست؟ و مردها و ملاکها و منشأها، اون منشأش کجاست، ملاکش کجاست؟ و مردها فی الحقیقه الى حق الطاعت اثباتا و نفیا، این که شما حق الطاعه را قبول داشته باشی یا قبول نداشته باشی. فحکم العقل مثلا بان الشغل الیقینیه چی؟ یعنی نفی میکنی در مواردی، در موارد بله اون که کلی که این قبول نشه خلاص دیگه
بله همون که ما گفتیم ساعتا و زیغا هست، منتها نفیان در مواردی. در این مورد خاص شما اثبات کنی حق الطائره یا نفی بکنی اینطور. فحکم العقل مثلا بان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اینکه عقل حکم میکند به اینکه اشتغال یقینی این میطلبت فراغ یقینی رو. به این اصطلاحا میگن اصالت الاشتغال العقلیه، اصالت اشتغال عقلی. خب اصالت اشتغال عقلی چی میگه؟ میگه اگر شما ذمتون یقینا مشغول است باید یقینا بری بشید، تا زمانی که هنوز شک داری که من بری شدم یا نشدم کماکان ذمه شما مشغول است به تکلیف. مرجعه، مرجع این حکم، این حکم عقل، مرجع این حکم عقل به کجا برمیگرده؟ الا ان حق الطاعه للمولى الذي يستقل به العقل، این حق الطاعه مولا که خودش از مستقلات عقلیه است. آقایانی که اصول فقه مرحوم مظفر خوندن اونجا مفصل مرحوم مظفر مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی رو خیلی مفصل و خوب توضیح داده و بیان کرده. يستقل به العقل، انما هو حق الطاعه القطعيه، مرجعش به این است. این حکم عقل مرجعش به اینجاست، بازگشتش به اینجاست که این حق طاعت مولا که عقل او رو مستقلن میفهمد، این یک حق طاعه قطعیه است، حق طاعه قطعیه است. فلا تفی طاعت الاحتمالیتو به حق مولا، این که بگید ما با یه طاعت احتمالی حق مولا رو کنار بگذاریم و از سرمون باز بکنیم، نه خیر، این وفا نمی کنه، فایده نداره. خب این از یک طرف، این حکم عقل آقای صدر بود. حالا حکم عقل دیگران مقابل ایشون، اونا چی میگن؟ و حکم العقل به قاعده قبح العقاب بلا بیان، آقایان میدونن ای بلا قطع، بلا بیان یعنی بلا قطع. خب تقریبا تو این قسمت ها ما حرف تازه خیلی نداریم، یعنی حرفا همه توی حلقه اولا یا ثانیه یا تو جزء اول از این حل شده. در حقیقت یک نوع تکرار و مرور نیست، جنبندی است که میخوان فقط بگن و ردشن بگن. تقریبا تو این چند صفحه اول این بحث ما خیلی حرف تازه میشه گفت نداریم. خب و حکم العقل به قاعده قبح العقاب بلا بیان علی مسلک مشهور، مرجعه الى تحدید دائره حق الطاعه فی التکالیف المعلومه خاصه. طبق نظر مشهور عقل حق طاعت مولا را منحصر و محدود در دایره علم و قطع می داند و در ماورای قطع حقی برای مولا جهت اطاعت کردن از او قائل نیست. میگه آ مولا ببخشید، شما اینجا دیگه من قطع ندارم، تو حق طاعی نداری، تمام. میفرمان بینما، دوباره تکرار کن، بینما یرجع حکم العقل به منجزیت التکالیف المحتمله، که همون نظریه شهید صدر باشد، در حالی که باز میگردد حکم عقل به منجز بودن تکالیف محتمله عندنا در نزد ما که شهید صدر هستیم، الى توسعت دائره حق الطاعه، ما دائره حق الطاعه را وسیع میبینیم، میگیم آقا حتی شامل تکالیف محتمله هم می شود و حتی تکالیف محتمله هم در دایره حق الطاعه داخل میشن. در همه اینجا باید احتیاط کرد. لذا شهید صدر به جای براءت عقلی قائل به احتیاط عقلی است، باید به احتیاط باید کرد. خب و هاکذا، یعنی و هاکذا چی؟ یعنی کل الوظائف التي يقررها العقل مرجعها الى تحديد دائره حق الطاعه سعه و ضيقا، یا به تعبیر دیگری که حالا شهید صدر اولش به کار بردن، نفیان و اثباتن، اثباتن و نفیان. عرض کردم اثبات و نفی فقط اینطور معنی میتونه بده که یعنی اثبات و نفی در یه مورد خاص، در این مورد خاص حق الطاعه اثبات بشود یا نفی بشود. اونم گفتیم که بنابر نظر شهید صدر در صورتی حق الطاعه نفی میشود که در براءت قطعی بیاد، دلیل بر براءت قطعی بیاد. بنابر نظر مشهور نه، صرف این که ما قطع نداشته باشیم حق الطاعه اونجا نفی میشود. خیلی خوب، بله بله بله، نه مفصل بیان میکنن، مفصل بیان میکنن، الا انه که میگن ما همه این بیانات هم که میکنیم فقط برای روشن شدن ذهن شماست، وگرنه برهانی ما اینجا اقامه نمی کنیم. کما اینکه طرف مقابل هم همچنین، تمام این مطلب برمیگرده به یک نظریه‌ای در مکتب شهید صدر تحت عنوان حق الطاعه. میگه شما حق اطاعت مولا رو محدود میبینید در اون تکالیفی که ما بهش قطع داشته باشیم. اگر از طریق ظن معتبر هم به یه چیزی میرسیم، لاقل به خود همون ظن معتبر که ما قطع داریم به حجیتش، دقیقا فلزا هم اصلا معتبر است. ما نه، ما میگیم حق اطاعت مولا محدود نیست به تکالیف مقطوعه. شما آمده اید مولایش حقیقی رو با مولای عرفی مقایسه کردید. دیدید تو مثالاشون همین میگن معمولا دیگه، میگن مولای مثل شبیه موالی عرفیه. خب مولای معمول چه جوریه؟ آره بله. اما نه، این مولا مولای حقیقی است. مولای حقیقی چه ویژگی دارن؟ اینی که مالکه، اینی که منعمه، اینی که رازقه، همه چیز ما مال اوست. خب این مولا حق الطاعش اینقدر گسترده است که نه تنها قطعیات بلکه ظنیات و احتمالیات رو هم شامل میشه. شما احتمال تکلیفم بدی، اینجا باید احتیاط کنی. بله البته، حالا خودشون فرمودن، فرمودن حق الطاعه معلق است به این که از جانب خود مولا دلیلی بر خلاف نیاد. اگر خود مولا میگه در این مورد خاص لازم نیست شما احتیاط کنید، چشم، کما که خود مولا گفته دیگه، خود مولا با براءت شرعیه فرموده در جایی که احتمال تکلیف میدید لازم نیست. اما اگر مولا این رو نفرموده بود، ما موظف بودیم در جایی که احتمال تکلیف هم میدیم احتیاط بکنیم. حالا بیانش مفصل هست. بله بله، اونا مدرکاته، مدرکاته، ادراک عقله. خب ولی القسمینه ممیزاتون یمکن ذکر جملت منها فیما یلی. عبارت یه مطلب ساده است، خیلی چیزی ندارد. بگذارید هم بخوانیم و توضیح بدیم، خورد خورد بریم جلو. بله خادم را چه یه جوری ما رو نگاه کنه. بله اولین ویژگی این هست، اولین ویژگی این هست که اصول عملیه شرعی اینا احکام شرعی هستن. احکام شرعی یعنی چی؟ یعنی از جانب شارع مقدس صادر شدن. احکام شرعی پس من ایشی میشه، یعنی از جانب شارع مقدس صادر شدن. اما اصول عملی عقلیه نه، اینا از جانب شارع مقدس صادر نشدن، بلکه اینا مرجعشون به بازگشتشون به مدرکات عقل عملی است، به اونجا برمیگردن. حجت چیو؟ بله قطعی. عقل قطعی حجته، عقل قطعی، بله عقل قطعی حجته. اگر قطعی باشه، نه ببینید در ملازمه اونا که میخواستن ملازمه درست بکنن، مشهورم همین هست، میخوان بگن اگر عقل حکم کرد شرع هم حکم میکند. امثال آقای صدر که ملازمه رو قبول ندارن، نه اینکه عقل رو زیر سوال ببرن، میگن نه شرع لازم نیست حکم بکنه. ما چه کار به شرعه؟ چی؟ نه چی اصلا حکم، نه حکم عقل استناد به شارع ندارد، اما وظیفه است که باید انجام میشه، وظیفه است که باید انجام میشه، استناد به شارع. ببینید یه بحث دیگه حالا مبنایی تر مطرح است، و اون که وقتی ما عقل را به عنوان حجت باطنی میدانیم، استناد به شارع به این مفهوم دارد. اما استناد شارع به معنای این که یعنی استناد به کلام شارع، به نقل از جانب شارع، نه به این معنی نه، استناده. لذا شهید صد ما قبلا هم در از همون حلقه ثانیه اولا هر وقت تدریس کردیم تا حلقه سازه همیشه این ایراد رو شهید صد گرفتیم، چون اصلا ایشون هم تقصیر ندارد، ایشون به لسان قوم سخن گفته، اون تا خب خود ایشون سطح توقع ما رو از خودش بالا برده. و اون اینکه خیلی از جاها ایشون منظور از شرعی همون نقلیه، به بیان آیت الله جوادی عاملی داشتن و خب اون جا انداخت تو حوزه قانون، اصلا به بیان ایشون این مطلب جا افتاد که نگوییم شرعی عقلی، بگیم نقلی عقلی. به بیانی که خب بیان درستی هم هست، همین هم هست، یعنی شرع رو در مقابل عقل قرار ندیم، نقل رو در مقابل عقل قرار بدیم. اگر این طور گفتیم در حقیقت اون میشه احکام نقلیه، احکام نقلیه، این میشه حکم عقل. الا اینو که حکم عقل را، حکم عقلی رو ما تحلیل کردیم، گفتیم مثلا حکم عقل یعنی ادراک عقل. ادراک چه چیزی؟ ادراک حسن و قبل. حسن یعنی چی؟ انبقاء وقوع، سزاواری واقع شدن. حسن میشه انبقاء وقوع، قبح چی میشه؟ عدم انبقاء وقوع. الحسن ماهو ما ينبغي ان يقع، القبيح ماهو ما ينبغي ما لا ينبغي ان يقع. چیزی که سزاوار واقع بشه میگیم حسنه، چیزی که سزاوار نیست واقع، این ادراکه. کاری که میکنن اینه، کاری که عقل میکنن این درک میکنه، این میفهمه به شکل قطعی ها، به شکل قطعی میفهمد که این کار لازم است، این کار لازم است انجامش، یعنی مولا این رو از ما میخواد و خوش نمیشه مولا، ولی که ما بیانی به اون نرسید است، اما عقل من میفهمد مولا از این کار راضیه و بلکه بالاتر از اون میخواد اینو از ما. دقت بر چه عرض میکنم، این عقل عملی میشه. اما عقل نظری به این مفهوم که ما مصالح و مفاسد واقعی رو کشف بکنیم، گفتیم دون اثباته این خرط القطار، نمیگیم استحاله ذاتیه دارد، لیکن صعب التحققه، بلکه مستصعب التحققه که ما چطور به عالم واقع دسترسی داشته باشیم، چون یه حکمی که بخواد صادر بشه علت تامه باید براش باشه تا اون حکم صادر بشه. علت تامه مرکبه است، مرکبه از مقتضی، شرط و عدم المانع. باید بگیم مقتضی هست، یعنی مصلحت ملزمه هست، عقل من درک کرده این کار مصلحت ملزمه داره، مثلا یه نماز 5 رکعتی ساعت 10 صبح، عقل من درک کرده این مصلحت ملزمه داره، شرایطش هم همه مهیاست، عدم المانع هم هست. حتی اگر عقل من مصلحتش هم درک بکند، ملزمه بودن رو کجا درک میکنه؟ بعد حالا ملزمه بودن هم درک کنه، عدم المانع از کجا میفهمه؟ موانع لا تعد ولا تحصى هستن، موانع فردی، موانع اجتماعی، موانع زمانی، مکانی، هزار و یک مانع ممکنه باشد که شارع به خاطر او این کار رو جعل نکرده باشه و واجب نکرده باشه. لذا بله، اگر یک کسی میگه من یه عقلی دارم از طریق علم ایقوف، این عقل من رفته کشف کرده مصالح و مفاسد واقعیگر و شرایطشون رو، عدم المانعشون، یک چیزایی رو من فهمیدم که شما آخوندها هیچ کدوم نفهمید، من زیاد مثلا وام میگم یعنی شما چی میفهمید فلان استخباری بعضی، من مثلا همه دانش پیش ماست بگذار به هر تقدیر، میگم من اینا رو کشف کردم. خیلی خوب، اگر کسی کشف کرد بله سلام، نه اون میتونه میگه که حکم اینه، حکم انا له به اثبات ذلک، ما کجا بودیم شرط کجا دقیق میکنم. پس ما این عقل عملی، عقل عملی، عقل عملی هم همش برمیاد به همون حسن و قبح و عدل و ظلم و اینجور چیزا دیگه، تو این مایه هاست بیشتر. و اینجا بحث کنم، میفرماید اولا ان الاصول العملیه الشرعیه احکام شرعیه، گفتیم توضیح دیدیم احکام شرعی یعنی چی، احکام شرعی یعنی اون چیزهایی که از جانب خود شارع صادر شده، پس میفرماید در حقیقت احکام نقلیه، احکام و اصول العملیه العقلیه ترجع الی مدرکات العقل العملی. اما اصول عملیه عقلیه چطور؟ اینا رجوعشون به مدرکات عقل عملی است، اینا احکامی نیستن که صادر شده باشن از جانب شارع به عنوان نقل، و حتی بالاتر، حتی اینا احکام عقلی هم نیستن. بارها تکرار کردیم گفتیم مثلا این تعبیر حکم عقلی تسامح در تعبیره، در حقیقت یعنی ادراک عقلی، عقل که حکم نمی کنه که، عقل درک میکنه، عقل میفهمد. لذا در بحث خودش هم گفتیم که در حقیقت بازگشت عقل عملی هم به عقل نظری است، چون درک میکنه. خب میفرمایند که ترجع الی مدرکات العقل العملی فی ما یرتبط به حق الطاعه، کجا حق الطاعه هست کجا نیست. ثانیا این که ببینید اصول عملیه شرعیه چون دائر مدار وجود نقلن، باید آیه و روایتی باشد، شارع مقدس هم هیچ تعهدی نداده است که در همه این موارد آیه و روایت لمحافیسته در همه زمین ها. لذا این گونه نیست که ما من واقعتن الا این که یا حکم قطعیش مشخصه یا این که اصل عملی شرعیش مشخصه، از در شرعی منظورم از شارع، نه اینطور نیست. اصول عملیه شرعیه تابع دلیلشون هم متوقع بذاره، اگر دلیل بود آیه روایت بود ما اونجا جاری میکنیم، اگر نبود هیچ، مثلا دلیل آمد گفت آقا تو این موارد استصحاب میگیم چشم، اما اگر دلیل نبود ما متوقف میشیم، به خلاف اصول عملیه عقلیه اونجا همه جا هستن. اصول عملیه عقلیه در تمام وقایع هستن و قابل تصورن، مگر که چیز دیگری بیاد به جلوشون رو بگیره، مثلا اصل عملی شرعی بیاد اون در همون مورد و میگیم ورود دارد، برش ورود داره، موضوع رو از بین میبرد، لذا اصل شرعی اونجا محکم میشود و امثال زانه. میفرمان که ثانیا انه لیس من الضروری ان یوجد اصل عملی شرعی فی کل مورد، اینطور ضروری نیست که در هر موردی اصل عملی شرعی وجود داشته باشد، و انما هو، این وجود اصل عملی شرعی فی کل مورد، انما هو تابع لدلیله، وجود اصل عملی شرعی تابع دلیل آن اصل است. فقط یوکل الشارع امر تحدید الوظیفه العملیه بالشاک الى عقله العملی، گاهی اوقات ایکال میکند، واگذار میکند شارع امر مشخص کردن وظیفه عملی را برای شاک به عقل عملی خودش، میگه خودت بفهم اینجا باید چیکار بکنی، خودت بفهم. و هادا خلافا للاصل العملی العقلی، این به خلاف اصل عملی عقلی است. فانه لابد من افتراضه به وجه یعنی به وجه من الوجوه و به نحو من الانحاء، بالاخره این باید باشد. چاره این نیست که فرض شود اصل عملی عقلی به وجهی فی کل واقعه من وقائع الشک فی حد نفسها، در هر واقعی این باید باشد. شما نمیتوانید واقعی پیدا کنید که شما در حکم شرعی او شک داشته باشید مگر اینکه یک اصل عملی عقلی که بیاد مشخص کننده وظیفه شما باشه در اونجا پیدا نشود. ثالثا چی میفهم؟ بله نه، اینجا سخن ضرورتی است. آیا ضرورت، بله، آیا ضرورت دارد چنین چیزی یا ضرورت ندارد چنین چیزی؟ میگن ضرورت ندارد چون تابع دلیله، اما این ضرورت دارد که باشد، نمیشود غیر از این باشه. خب ثالثا این که اصول عملی شرعی محدود نیستن، حصری ندارن، ممکنه براءت باشه، ممکنه احتیاط باشه، ممکنه استصحاب باشه و این میان متعدد باشه. اما اصول عملی عقلیه در حقیقت دو تا اصل بیشتر نیستن، یکی براءت عقلیه است، یکی هم اشتغال عقلی است. این دو تا هست، یعنی یا عقل حکم میکند به این که اینجا حق الطاعه مولا وجود دارد پس من مشغول الذمه هستم، یا نه عقل حکم میکند به این که حق الطاعه مولا شامل اینجا نیست پس من در حالت براءتم. الا انهم یه حکم عقلی دیگر هم بیان کردن و اون تخییره، گفتن تخییر عقلی هم داریم. میگن تخییر عقلی کی میاد؟ میگن وقتی دوران الامر بین المحذورین بشه، مثل دوران امر میان وجوب و حرمت، اینجا عقل حکم تخییر میکنه. آیست به این اعتراض دارن، به این حرف میگن ببینید این قول به تخییر عقلی لا محصل له، ثمره اینه در عقل عقلی صرف بی خودست. چطور؟ بالاخره این تخییر میخواد چی رو برما ثابت کنه؟ اگر تخییر میخواد بگرد یعنی آزادی، دلت خواست انجام بده دلت خواست انجام نده، که این همون براءت. مگه براءت چی هم میگفت؟ براءت میگفت دلت خواست انجام بده دلت خواست انجام خواد اینو میگه. اگر نه، تخییر میخواهد یه حکمی را ولو در ضمن جامع میان فعل و ترک به عهده ما بیارد، بگه آقا بالاخره تو یه حکم به گردنت هستا، درسته مخیری بین این کار یا اون کار، ولی بدون یه حکم به گردنت هستا. خب اگه این تخییرم نمی آمد ما اینو می فهمیدیم، چون بالاخره من بین المحذورین گیر کردم، لا طالت لهما، یا اینجا واجب است یا حرام است، پس بالاخره یه حکم به گردن من چی هست. پس این ثمره برای متردد نیست، گرچه بعدا در جای خوش باید مفصلا ازش بحث کنیم. ثالثاً ان الاصول العملیه العقلیه ترد الى اصلین، اینا رد میشن به دو اصل. لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعه للواقعه المشكوكه حكم باصاله الاشتغال، عقل اگر درک کند که حق الطاعه شامل این واقعه مشکوکه هم میشود، حکم باصاله الاشتغال میکند. و ان ادرك عدم الشمول، اما اگر درک کند که این شامل نمیشود، حق الطاعه شامل این مورد نمیشود، حکم بالبراءه، میگه شما بری از ذمه برو راحت باش. ولكن قد يفرض اصل عملي عقلي، اصل عملي عقلي ثالث، یا اصل عملی عقلی سومی، و هو اصاله التخيير في موارد دوران الامر بين المحذورين، اذكرم که دوران الامر بين الوجوب والحرمه. و قد يعترض، حالا این قد اینجا نبودم نبود، چه بسا بهتر بود، حالا شاید خود تواضع کردم میگم و قد يعترض، بله و قد يعترض على افتراض هذا الاصل، اعتراض شده به فرض این اصل، به ان التخییر العقلی، اضافه کنید به ان التخییر العقلی به ان تخییر العقلی، این تخییر عقلی که شما میگید، ان اريد به دخول التکلیف فی العهده و اشتغال الذمه ولكن على وجه التخییر، اگر منظور از این است که تکلیفی به عهده ما بیاد و ذمه ما مشغول باشد، حالا ولو به نحو تخییر، ولو در ضمن اون جامع، فهو غیر معقوله، این معقول نیست، این معقول نیست. میگم آقا بالاخره تو بدون تکلیف میگدن این هستا، تکلیف چیه؟ جامع بین فعل و ترک. خیلی خود خودمونم میدونستیم، تو نمیگفتی اما میدونستیم. نه یعنی جامعش میشه الزام، جامعش میشه الزام، جامع میانه وجوب فعل و حرمت ترک میشه چی؟ میشه الزام. یه الزامی تو الان داریم، بالاخره تو ظهر جمعه یه الزامی به گردنته، بخاطر اینو میخواد جامع، اینه دیگه. ما جامع دیگه بله، بین وجوب فعل و حرمت ترک، هر دو حکم الزامی هم. هر دو حکم الزامی هستن. خب بین محظوره میاد الزامی باشن دیگه، الزامی نمیشه محظوره، این در کار نیست. عرض محظورتون که خب جامع یعنی تو ملزم به یه حکمی هستی. میفرمان لان الجامع بین الفعل و ترک فی موارد دوران بین المحظورین ضروری الوقوع، اون جامع میان فعل و ترک در موارد دوران بین المحظورین هستش، این ضروری الوقوعه. چه شارع مقدس بخواد اینو داخل در عهده ما بکنن چه نکنن، ما اینو میدونیم. پس واجب کردن جامع این تحصیل حاصله، هیچ ثمره‌ای برش مترتب بفرمایید نیست. عرض محضرتون که چیزی بوده از قبل میدانستی و از قبل بوده است. و این اریده به دانستن که من میگم این هی تسامح در تعبیر است، دانستن ما مهم نیست، بودنش مهمه. دانستن که خب شما دانستی، خب دانسته باش، نه منظور بودنشه، بوده لازم نیست بیان دوباره واجبش کنم. و این اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، بگید نه این تخییر یعنی اینکه شما ملزم نیستی، قبلی بود که ملزم هستی، حالا میگم نه ملزم، تخییر یعنی شما ملزم نیستی از نگاه عقل به اینکه کارو انجام بدی یا بخوای ترک بکنی. ولا يدخل شيئا في عهدته، اصلا چیزی به عهده شما نیست، شما مخیری یعنی چیزی به عهدت نیست. فهذا عین البراءه، اینا خود براءت، پس باز این چیز تازه‌ای نیست. و سیعتی تفصیل الکلام حول ذلك فی بحث دوران الام بین المحذورین، بحث از این خواهیم کرد در جای خودش تو آخر ابحاث علم اجمالی انشالله اونجا میاد. و اما الاصول العملیت الشرعیه، نه دیگه حصری ندارد، فلا حصر عقلی لها فی البراءت اول اشتغال، این محصور به براءت و اشتغال نیست، بل هی این اصول عملیه شرعیه تابعتون لطریقت جعلها، ما به طریقه جعلش نگاه میکنیم. فقط تکونو استصحابا، مثلا یک وقتی ممکن است استصحاب باشه، یک وقتی ممکن است براءت باشه، یک وقتی ممکن است اشتغال باشه، ما نگاه میکنیم که چجوری این جعل شده، از اونجا میفهمیم که تکلیف چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.